رسیدیم به بخش طنزستان، همراه طنزپردازان این سرزمین میشیم و در این نوبت قراره در خدمت یکی از استادان برجسته و به نام و ارجمند باشیم. نویسنده، کارتونیست، کاریکاتوریست، روزنامه‌نگار، انیماتور و مدرس دانشگاه، استاد کیارش زندی. استاد سلام.
سلام به شما و شنوندگان خوبتون و سپاس از این همه مهربانی و لطفی که داشتید.
شما مهربانی دارید و محبت کردید، افتخار دادید، تشریف آوردید و همیشه وقتی کیارش زندی رو تصور میکنم چهره ایه که از روی لبش لبخند نمیره. آقا چیکار کنیم اینجوری بشیم؟
چیکار کنیم غیر از این؟ اگه از دستمون بر نیاد، چاپلین میگه اگر نخندیم که دنیا لهمون میکنه.
آفرین، چقدر
بله،
خوب.
چاره ای نداریم.
به هر حال کیارش زندی هم میره گوشت و مرغ میخره، بالاخره یه چیز گرون میشه، برای اونم گرون میشه، ولی لبخند رو ترک نمیکنه. این لبخند خوبش همیشه تو ذهن من هست و هر کسی که آقا کیارش زندی رو میشناسه، باور ندارید برید تو شبکه‌های اجتماعی ببینید خودتون. دیگه الان یه جوری شده لازم نیست بیان دم در خونتون. چه قشنگ بیان اونجا ببینن. هم بخشی از هنر زیبای شما رو بتونن ببینن، هم چهره مهربون شما رو. ما در برنامه قبل صحبت کردیم و فهمیدیم که آقا کیارش زندی در دوران طفولیت، اون موقعی که تازه آب بابا نانداد و اینا داشتن می نوشتن و بقیه تیله بازی می کردند و با سنگ سر همو می شکندن، ایشون جلوی دکه روزنامه فروشی وای می ساد، مجله نگاه می کرد، مجله می خوند، مجله می خرید و از همین جا این ذوق نهفته‌ای که در وجود ایشون بود، میگم نهفته از چند جهت، یکیش اینه که ژنتیکی در خانواده دوست عزیزم آقا کیارش زندی این هست، یعنی اجداد ایشون هم همین کاره بودن، اهل فرهنگ و ادب و معلمی و اینها، درسته؟
بله، ما یک خانواده‌ای بودیم که این شانس رو من داشتم که دایی و عمه و عمو و خاله و مادر و پدر و اینا همه آموزش پرورشی و فرهنگی بودند.
چقدر خوب. و بعد در ادامه این راه چی شد که اینقدر جدی شد کارتون و کاریکاتور و انیمیشن و تدریس و اصلا توی این فضا وارد شد؟ شما دیگه قشنگ مسلط و
پیش اومد. قرار نبود
یعنی فکرشو میکردی اون کودکی برسه به اینجا؟
والا همونجوری که گفتم، من دکه روزنامه فروشی خیلی دوست داشتم، واسه هنوز همین کارو میکنم، با اینکه متاسفانه دکه های روزنامه فروشی یکم دلگیرن، بیشتر تبدیل شدن به سوپرمارکت های کوچیک.
آره دیگه، چیپس و پفک میفروشن.
بله، ولی هنوز هم من دوست دارم جلوی دکه وایسادن رو، جلوی لوازم و تحریری هم همینجوری،
آخ آخ،
و جلوی اسباب بازی فروشی.
آقا چه تفریح مشترکی داریم من و تو.
من تیپولوژی ماها یکیست.
یه قرار بزنیم بریم گردش، دکه روزنامه فروشی، لوازم تحریری.
دکه روزنامه فروشی، بله، لوازم و تحریری.
پله نوروزخان بازار که اینجا لوازم تحریر عمده میفروشن، و آدم دوست داره اون تو پاکونا شنا کنه.
من هنوز هم گرفتم اون شهر کتاب ها، اینا خیلی حتی گشتن توش برام جذابه، اگر دست خالی بیام بیرون، که آدم هم نمیتونه دست خالی بیاد بیرون، ولی همون گشتنه برام خیلی جذابه.
معمولا ماها، من خودم هم سری قاطی بکنم با این ماجرا، مثل شما وقتی میریم با جیب خالی میریم بیرون.
بسیار میگم شرف‌انگیزه دیگه مثلا میبینه اینها رو. همینجوری حالا دوره ابتدایی ما که میگم جنگ و اینها که گذشت، مطبوعات طنز و اینا هم خیلی گسترش داشت. نمیدونم حالا بعد از سال 58 هم که مقدار با ورود ما به اون تقسیم بندی های جدیدتر و بعد شروع جنگ و اینا در سال 59، مجلات طنز حضور و بروز خوبی داشتند. فوکاهیون، نمکدون، بهلول،
یاقوت.
بله، یاقوت بسیار بسیار مجلات خوبی، بعد خورجین کشاورزی همشون و گاهنامه هایی که آقای علیزاده به صورت انفرادی در می آورد، همین ها یک دوره رو باب کرد که ما بی اختیار از ما کپی می کردیم و تو فرهنگی که خیلی محصول همون سالهای انقلاب و جنگ بود، روزنامه دیواری ها بی خاطرتون باشه.
بله بله.
حالا با حد اقل اطلاعاتمون روی مقوای پشتوسی که یه طرفش گلاسه بود با مداد رنگی ما رنگ میکردیم، یعنی هیچکی به ما نگفت.
آره. من خودم به این اعتبار تو سن 9 سالگی مدیر مسئول مجله بودم تو مدرسه. فجل دیواری.
بله و میگم با حداقل اطلاعات، یعنی حتی تو مدرسه به ما کسی نمیگفتش که آقا روی مقوای پشتوسی با مداد رنگی تو نمیتونی کاری بکنی.
آره.
مداد رنگی بافت کربنیه، باید کاغذ دقیق بافتدار باشه بچه.
و خیسش میکردیم
که تازه مثلا بله یکم از اون گلاسه بودنش بره. و خب با همین ها گذشت تا دوران دبیرستان من. دوران دبیرستان من با مطبوعات ترک آشنا شدم، ترک به معنی ترکیه. خب اونجا هم همین جلو دکه وایسادن هم مثلا جذاب بود و اون هم در کشوری که سومین مجله پرفروش طنز دنیا رو داشت، یعنی بعد از اومد امریکا و کروکودیل روس ها، ترک ها یک مجله داشتن سالها به اسم، حالا بخواییم فارسی تلفظ کنیم میشه گرگر، خوشم میگن گرگر، مجله بود بسیار پرطرفدار و خب من به شدت جذب اون شدم. صفحه آخر اون، یعنی پشت جلد اون، کاره بود که از خواننده ها چاپ میشدن. 3-4 سال من کار میفرستادم به این امید که چاپ بشه و بالاخره یک روزی یکی از کارهای من بعد از 4-5 سال مستمر کار کردم فرستادن چاپ شد. بعد این فرصت پیش اومد که برم تو خیابون پر از انتشاراتی اون موقع جالولو تو استانبول که همش نشریات اصلی در قطع پایتخت فرهنگی ترکیه استانبول بود دیگه، حالا آنکارا پایتخت سیاسی بود، ولی اونجا تونستم این جمع رو از نزدیک ببینم.
چه جالب.
و خب این یه تشویق دیگه شد که همون سال ها دیگه همکاریم رو با خدا رحمتش کنه آقای محمد رفیع ضیایی، پدر کارتونیست خیلی خوبه، خانم لاله ضیایی، ایشون مجله‌ای رو سردبیری می‌کردن که زمینه مجله کشاورز بود مال وزارت کشاورزی که به اسم خورجین کشاورز، خورجین. با اون همکاریم شروع شد و دیگه بعدش هم که سال 69 گل آقا منتشر شد، طنز و کاریکاتور منتشر شد و دوباره در سال 70 کیهان کاریکاتور یه نفس تازه‌ای که به کارتون برگشت، فضای کار واسه ما ایجاد.
شما با همه اینا همکاری داشتی؟
بله بله.
و مجله‌ای که خودت منتشر کردی در نهایت؟
اون البته برمیگرده به مثلا سال 89-90 که خط خطی رو منتشر
خب
کردیم.
ما میخواییم چون فرصت نداریم و میخواییم راجع به خط خطی هم حرف بزنیم، اگر افتخار میدید در برنامه دیگه در خدمتون باشیم، اینجا از شما خداحافظی بکنیم و در برنامه دیگری مفصل درباره مجله خوب و وزین خط خطی گفتگو کنیم.
با کمال افتخار و با کمال میل. چنی.
سلامت باشید. پس شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا برنامه بعد.
خدا نگهدار شما و شنوندگان عزیزتون. خدا نگهدار.